قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. وقال: والنساء اللاتي في حضوركم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف والای قرآن، صلواتی جلی عنایت کنید. امروز روز عاشورای ابا عبدالله است، روزی که زمین و زمان برای مظلومیت ابا عبدالله گریسته و میگرید، روزی که به تعبیر امام زمان سلام الله علیه حتی ماهیان دریا برای مظلومیت حسین گریه کردن، بکت علیه حیقان البحر، روزی که مظلومیت به معنای واقعی را میتواندید و در حقیقت روز سربریدن مظلوم توسط ظالم شد. روزی بود که تضائل در زیر سم اسبهای رذائل کوبیده شد. روزی بود که ترحم را حتی در حق کودکان ذبح کردند و با بیرحمی و قساوت و شقاوت صفات زشت انسان را به نمایش گذاشتند. روزی که حماسه های بزرگی توسط دلاوران دین و یاران خدا و مظلومانی چون حسین به نمایش در آمد و عرصه کربلا در حقیقت سطحه ای شد برای اینکه بشر بر قلب خودش واقعیت دین را بنویسد. شهادت امام حسین و یاران با وفای آن حضرت را در این روز بزرگ به امام زمان که صاحب ادای واقعی هستند تسلیت می‌گیم و از خدا می‌خواهیم که ما را در حفاظت از ارزش‌های این حرکت بزرگ یاری کند. روز عاشورا روز بزرگی بود، عظمتی که حتی امام زمان می‌فرماید: لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل السماوات و الارض. بعد خدیه رو ما به این زودی نمی فهمیم. از خدا می خوام به آبرویی که به این بزرگواران داد جامعه ما رو قدردان نعمت نهضت حسین قرار بده و مهر و عشق و علاقه و مودت این خاندان رو آن به آن در دلهای ما بیشتر کنه انشاءالله. خب روز آخر محفل ماست و در دو بخش من عرایزم رو تقدیم میکنم. بخش اول یه نتیجه گیری فشرده از مطالبی است که در طول 9 روز گذشته بیان شد و هدفی که از این بحث ما داشتیم، گفتیم بشر در بین موجودات عالم از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره و لذا خدا برای او ارزش‌های مختصی قرار داده است. یکی از این ارزش‌ها حدی است که انسان دارد و خود این حق تقسیم میشه بر حقوق زیادی. یکی از حقوق انسان حق خصوصی برای او هست که در جاهایی این حریم برای او نگه داشته شده و جامعه هم باید به اون حق شخصی و فردی انسان حتما بها بده. اما چرا تا این حد در قرآن و روایات ما بر روی حرمها و حریمها اصرار شده؟ علتش اینه که نسل از کجا به وجود میاد؟ یه جامعه از کجا شکل میگیره؟ اگر پایه‌ها و اساس به وجود آمدن و پیدایش یکی نسل سالم شد، در همان جامعه اثر خودش رو نشان خواهد داد. برنامه‌هایی که اسلام به صورت گسترده با مردم راجع به آنها سخن گفته، مسائلی چون بحث زنا که اینقدر در روایات تأکید شده ترک آن و اصرار هست که برخوردهای جدی با مرتکبان آنها بشود، و حتی مسئله نشوز زن یا عدم تمکین او یا اصرار بر مسئولیت مرد در قبال خانه و خانواده، مسائلی چون غیرت و دینداری مسئله مهمی است. اینا همه برای این است که ما میخوایم در نهایت به یک جامعه برسیم که اون جامعه دارای نسلی پاک و مردمی سالم از هر جهت باشند. اما در مقابل این تفکر وسیع و بزرگ، همیشه در طول تاریخ عده‌ای بودند که نمیخواستن این حریم ها حفظ شود. وجود انسان دارای نیروهای مختلف نیست و وجود انسان با شهوت توأم، هواها، هوسها، شهوتها انسان رو احاطه کرده اند و در بین همه اینها شهوات جنسی در زندگی انسان گویی که یک نقش خیلی وسیع به خودش اختصاص داده و داره. خداوند برای اینکه بشر دچار انحراف نشه، برای تمام نیازهای جنسی و جسمی و مادی و معنوی انسان راه به وجود آورده، چه فقط به مسائلی که خیلی عادی به نظر میاد و عمومیت دارد. فرهنگی که دین به مردم داد این بود که میباید هر فردی از حریمی که برای او در نظر گرفته میشود حفاظت کنه و همسر در درون خانه یک مرد جزء حریم اوست و وظیفه مرد است که از این حریم ولو تا پای جان حفاظت کنه و مراقب باشد، چون بناست از اون فرزند دنیا بیاد نسل توسعه پیدا کند و اگر این حریم شکسته شد جامعه رو به راحتی میتونه به فساد بکشاند. اشاره کردم در روز قبل به این که ببینید در روایات وقتی اشاره شده است که دشمن دین و ما اهل بیت نمیشود مگر کسی که یکی از ویژگی درش حتما باشه، یا زنازاده باشد یا لقمه حرام باشد یا اولاد حیض. در مورد زنازاده اونقدر روایت داریم که مبهوت میمونه آدم چرا اینقدر اصرار، چون میدونن بشر موجود زیاد طلبی است و این زیاد طلبی داره او رو به نابودی میکشونه. در فرهنگ عاشورا ما با یک مسئله ای روبرو میشیم که جای بحث جدی دارد و آن اینه که ما در مورد خاندان عصمت و طهارت هم در قرآن آیات زیادی داریم که خدا میفرماید بنشینید تو خانه هاتون به زنان پیغمبر و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، تا میتونید تو خانه هاتون بمانید از خانه بیرون نیاید و سعی نکنید که مثل زمان جاهلیت عمل کنید. باز میبینیم میفرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء، با اینکه همه زنان در نظر اسلام حرمند و حریم، اما میفرماید شما زنان پیغمبر مثل بقیه زنان نیستید، باید مراقبت بیشتری بکنید. اعتراض میکند به کسانی که سعی میکنند پرده خانه پیامبر رو کنار بزنند و به حریم خصوصی پیغمبر نظر بیندازند. اعتراض میکنه خدا و نهیشون میکنه. در دل شب امیرالمؤمنین امام مجتبی را میفرستد تا راه را کنترل کند، برای اینکه زینب میخواد بیاد قبر مادرش فاطمه را زیارت کند. معمولا اینطوری بوده که همسران اهل بیت به شدت مراقب بودند کسی آنها را نبیند، آنها هم تا جایی که امکان دارد کسی را نبیند. فاطمه زهرا خودش را از مرد نابینا هم میپوشاند. وقتی ازش سوال میکنند در جواب میگه اگر او نمیبیند من که میبینم. خب موارد اینطوری اونقدر ما در روایات داریم که به حد اشباعه، یعنی مراقبت و حفاظت از ناموس جزء اولین چیزهاییست که ما باید در دید ببینیم. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم در بین شخصیت‌های بزرگی چون حضرت زهرا سلام الله علیها نقل داریم، نقل‌های صحیح تو مسجد آمدن فاطمه زهرا بعد از ضرب خوردنشون و خطبه خواندن حضرت در مسجد مدینه، اینها هم دقیق میشیم. آمدن زن و بچه به داخل میدانهای جنگ در بعضی از مواقع مثل جنگ احد، جنگ خندق به عنوان پرستارانی که بیان و از مریضه ها و از زخمی ها حمایت بکنن، پرستاری بکنن. حتی در نفلی خود فاطمه زهرا برای مداوای امیرالمؤمنین میاد تو میدان و در کنار علی بن ابی طالب قرار میگیره. میبینیم اجداری نزدیکتر، میبینیم زنب همون زنب است اما حرکت میکنه به همراه امام حسین علیه السلام، میاد تا کربلا. در صحنه امروز کربلا زینب حضورش از اول صبح، یعنی با طلوع آفتاب تا برگردد به مدینه از امروز شروع میشه تا بازگشت به مدینه. نقش زینب یک نقش بسیار شفاف، روشن و کاملا در مسیر و جریان بودنه. یعنی زینب هم حضور دارد در همه صحنه های مهم و هم گاهی صحبت میکنه. خطبه های حضرت زینب در طول مسیر کربلا تا شام چیزی نیست که ما بخوایم انکار بکنیم، بلکه نه تنها اقرار میکنیم، افتخار ما هم اینه که زینب خطبه ها میخوان و این خطبه ها توانست تحرک در مردم به وجود بیاره. یه مقداری دقیقتر و حساستر میشیم، میبینیم از نظر اعتقادی در فرهنگ اسلام حضور زنان در بعضی از میدانه ها و برخورده ها کاملا قابل قبول بوده. نمونه های رو من تقدیمتون میکنم الان که نشون میده در خود روز عاشورا زنانی حضور داشتن که فقط نبود که تو خیمه باشن و در میان خانواده امام حسین یا اهل بیت، اومدن جلوتر و گاهی تا مرز دفاع حرکت کردن، مثل مادر وهب که چوبه خیمه رو کشید، حرکت کرد و برخورد کرد. سؤال ما اینجا، خوب دقت کنید نکته مهم را، یعنی 9 روز صحبت کردن برای که تمام ابعاد ذهنی رو به وجود بیاریم که اسلام وقتی یک مسئله ای را مطرح میکنه همه چیز اون رو در نظر میگیرد. بحث‌های مثل اشتغال و مسائل اجتماعی رو ما دیگه نرسیدیم بحث کنیم، اما کلیات رو گفتیم. میخوایم ببینیم آیا اگر واقعا حضور یک فرد به عنوان حریم یا حرم به تعبیر ساده ناموس در صحنه های اجتماعی ممنوع باید حساب بشه، پس حضور فاطمه زهرا در مسجد، حضور فاطمه زهرا در سخنرانی ها، حتی با همراهی امیرالمؤمنین در خانه انصار رفتن و با آنها صحبت کردن، حضور زینب به همراه امام حسین، حضور زینب در مسئله اسارت و زن و بچه امام حسین، حضور در جلسه رسمی عبیدالله ابن زیاد و یزید ابن معاویه، سخنرانی در بین مردم کوفه، اینها رو اگر بناست حریم معناش عدم حضور باشد چجور ما باید توجیه کنیم؟ و اگر این حضور به معنای واقعی کلمه باید باشه، پس اون مسئله غیرت و حفاظت از ناموس و اون نکته ها رو چطور میشه توجیه کرد؟ نمیشه که هم تو جامعه باشن و هم نباشن. جواب میخواد. من اول این نکته رو اشاره بکنم که بعد بر روش و سیره که اهل بیت عصمت و دعوت علیهم السلام داشتن برای ما بهترین الگویی است که میتواند پاسخگو باشد. ما میگیم مسئله آمیختنه. حالا از اینجا میخوایم دقیق‌تر جلو بریم، بحث عفت و پاکدامنی در قرآن و روایات رو مطرح کنیم، تو ذهنتون مرور کنید. اونی که اسلام میخواد اینه که زن اگر چه باید در محیطهایی دور از دست رسه مرد باشد، به خاطر اینکه عفت و پاک دامنی واقعی او حفظ بشه. و قرآن هم به این مسئله اشاره دارد و با کلمه استعفاف میشه آن رو ثابت کرد. اما در بعضی از صحنه ها اگر عدم حضور را ما بخوایم مطرح کنیم، معنایش شکست شدن حق طبیعی یک انسانه. اسلام با اون جایی که زن در معرض آسیب و در معرض ضرر قرار بگیره به شدت مخالف می‌فرماید به هیچ وجه ما نباید میدان رو برای تعرض به ناموسمون اجازه بدیم باز بشه. زن اگر در معرض آسیب آبرویی قرار گرفت، مورد تجاوز ارضی و آبرویی واقع شد، در حقیقت مثل اینه که جامعه از هم گسسته باشه. اما اونجایی که مسئله دفاع از حقانیت و حقه، یک انسان به ما و انسان حق دارد که جایی که میداند در معرض آسیب نیست و میتونه دفاع کند، حتی بره با عدالت صحبت کند و حقش را بگیرن. اسلام معیارش اینه که زن باید از گناه در امان باشد، نه خودش برای دیگران زمینه گناه رو فراهم کنه، نه اجازه بده از وجودش برای گناه استفاده شود. بنابراین آمیختن عفاف و پاک دامنی را به تلاش و مجاهدت اجتماعی قابل اجرا بنمایان و همینچنین به مسئولیت شهید پروری و تربیت نسلی با ایمان شجاع و مدافع حق توسط دانوان در اسلام اشاره شد. چند تا پیام عاشورا داشت که ارتباط این پیام ها رو من امروز میخوام با زن و حضور زن در صحنه عاشورا پیدا کنید. دقت کنید، مشارکت زنان در جهاد، اسلام در سوره اولیش اینه که به صورت رسمی هیچ زن حق ندارد به طور مستقیم در میدان جنگ اسلحه بردارد و بکشد یا بخواد کشته شود. زنان از جنگ معافن، بچه ها همینطور، پیران همینطور، اینا رو معاف کرده اند. یعنی اسلام اجازه بهشون نمیده تو میدان به عنوان رزمنده و جنگجو وارد بشن. آموزش و الهام صبر و مقاومت. ما میبینیم حتی قبل از اسلام در بین مردم این مسئله وجود داشت که زنان برای اینکه به مردانشون صبر بدن، مقاومت بدن، روحیه بدن، نقش داشتن. در یکی از جنگ‌هایی که بر علیه اسلام انجام شد، زنانی شرکت داشتن از مشرکین که در جلو و پیشا پیش لشکر کفر می‌رقصیدن، مشروب به اونها می‌دادن که اینا تحریک بشن برای جنگ با اسلام. می‌دادن با اینکه قاعدتاً در میان همون مردم جاهل مسئله اینقدر جدی بود که به این سادگی راضی نمی‌شدن زن‌ها تو مسائل اجتماعی حضور پیدا کنن، اما میدان جنگ که می‌شد
برای تحریک سربازانشون می آوردن. سه، پیام رسانی پس از یک حماسه به انقلاب و جهاد. اگر شما نگاه کنید می‌بینید حتی در مسئله انتقال یک پیام جدی از یک حرکت و مبارزه زنان نقش بسیار اساسی داشتن. چهار، روحیه بخشی به رزمندگان و بازماندگان، چون طرف اونا بودن وقتی می‌مدن در میان موضعیت‌های حساس می‌تونستن دلداری بدن که ما حاضریم خانه و زندگی رو حفاظت کنیم، شما برید میدان جنگ مبارزه کنید. مدیریت خانواده های شهدا بعد از کشته شدن مردانشون مسئولیت گردن کی میافتاد؟ همین زنها. و بازماندگان نهضت در شرایط بسیار سخت، این واقعا خانواده ای که سرپرست مردش از دست داده بود اداره کردنش بسیار کار سخت و مشکلی بود، اما زنان در این مسئله توانسته بودن خودی نشان بدن و شخصیتی از خودشون ارائه بدن. و بالاخره حفظ، این نکته برامون خیلی مهم، حفظ ارزش‌ها و پایبندی به اصول حتی در شرایط اسارت. یعنی معنای حضور این نیست که حالا چون ما گفتیم بیایید از هر نوع آمدنی را مجاز بدانیم. ما این تکلیف شرعی داریم که به ما میگه تا جایی که برای شما مجبور باید پرهیز کنید. اما جای اضطرار وقتی آدم مضطر شد اجازه بدن در شرایط اضطراری گاهی کارهای استفاده میفته که در شرایط عادی به هیچ وجه کسی حق نداره انجام بده. خوردن گوشت مردار برای یک انسان مسلمان آیا جایزه؟ نه. اما خدا میفرماید تمن تر غیر باغ ولا عادل فلا اثم علیه، اگر تجاوزی در کار نباشه مشکلی نداره. ما میخواییم ببینیم در صحنه عاشورا چه کسانی حضور داشتن که اینها جزء حرم و حریم بودن، اما بودن. دقت کنید، پنج تا زن رو در تاریخ نقل کردن: رباب، عاتکه، مادر محسن ابن حسن، دختر محسن ابن عقیل، فضله نوبیه، کنیز خاص امام حسین و مادر وهب. اینها کسانی هستند که نوشته شده اسمشون در بین کسانی که در صحنه عاشورا حضور داشتن. حضورشون هم نه معناش فقط بودن، یعنی خود نشون دادن. پنج نفر از خیمه های امام حسین به طرف دشمن بیرون آمدن، پنج تا از زنها. اینا اومدن برای که به میدان جنگ هم بخوان وارد بشن. کنیز مصر ابن اوسجه، ام وهب زن عبدالله کلبی، مادر عبدالله کلبی، مادر عبد ابن جناده و زینب کبرا، اینا آمدن تا وسط میدان جنگ. زینب کجا میاد؟ تا نزدیک قتلگاه میاد. امام حسین بهش میفرماین برگرد به خیمه و منتظر بمان تا زمانی که من زنده ام راضی نیستم دیگه از خیمه بیرون بیام. یعنی آمده. نقش چشمگیری از دیگران حضرت زینب داشت بالاتر بقیه بود. و بالاخره ام وهب، زنی که در عاشورا شهید شد به همراه عروسش، یعنی وهب مادرش و همسر وهب، سه تا کسی هستند که در میدان جنگ کشته شدن. شما میدونید همسر وهب و مادرش دو تا زن شهید شده در میدان جنگ عاشوران، اینا حضور داشتن. سخنرانی های زنب مهم بوده. دو تا زن از فرط خشم و عصبانیت و احساس به حمایت از امام برخواستن. این قطع عرصه برشون تنگ شد که دیدن مردا انگار حرکتی نکردن، اینا وارد شدن برای حمایت مستقیم از امام حسین، جنگیدن، یکی همسر عبدالله ابن عمیره و دیگری مادر عمد ابن جنازه، که اینها مورد بحث قرار میگیره و خیلی صحبت شده است. ببینید یعنی کار به جایی رسید سختی روز عاشورا که زنها احساس کردن دیگه اینجا مسئله از این که ما بنشینیم و دیگران هستن که اقدام کنن داره میاد بیرون، واجب داره از حالت واجب عینی به واجب کفایی تبدیل میشه، ما باید بریم، مرد نیامد زن باید بیاد. و این تقریبا میشه گفت مثل زمینه ای بود که فاطمه زهرا وقتی دید هیچ مردی برای حمایت از همسرش علی تا پیش نگذاشت، با این که زن بود به حمایت از علی برخواست، اومد تا جایی که شلاق بر بدنش خورد، ضربه خورد، آسیب دید و به شهادت رسید. این مهم. در عاشورا همسر زهیر بن قین در راه کربلا همراه شوهرش به امام حسین پیوستند. به نقل رباب همسر امام حسین، مادر سکینه، عبدالله وزید در کربلا حضور داشتند. مادر عبدالله در کربلا حضور داشت. یعنی ما در اصطلاح میشنویم که 72 نفر یاور داشتند امام و 84 زن و بچه همراه حضرت بودن، بالاخره اهل حرم دوروبر بودن و در کنار اینا زینب سرپرستی میکنه، اهل بیت را میخواد جا به جا کند. امام حسین در آخرین لحظات دستش رو گذاشتن روی قلب زینب و حرکتی دادن و فرمودن امر جا به جایی اسرا با شماست. نگفتن امام سجاد وجود دارد، امام است، زنده است، اون باید این عمل را انجام بده. فرمودن سرپرستی این کاروان حتی امام سجاد با شما. این معناش چیه؟ معناش اینه که توهین به امام سجاد کردن؟ نه. معناش اینه که نمیخواستن امام سجاد مسئول باشن؟ نه. خواستن بدن بر اساس یک قانون طبیعی امام سجاد بیمار است و بیمار تحت حمایت. باید به کسی باشه که قدرت روحی بالایی داشته باشه برای اداره. یک زن 72 داغ دیده است، اما اونچنان مدیریت میکنه کاروان را از کربلا تا شام و از شام تا مدینه که تمام عقلها مات مانده اند. داغ دیده، نه یکی و دوتا، برادر 4 تا، فرزند 4 تا، نزدیکان عزیزان یکی و دوتا بود. این همه داغ دیده ولی اونقدر قوی اداره می کند که اصلا آدم باورش نمیاد. این همون زنده در جهاد مشارکت داشتن. وقتی حضرت مسلم به نمایندگی از سوی امام حسین به کوفه اعزام شد، هزاران نفر باش بیعت کردن و با آمدن به کوفه و دگرگون شدن اوضاع حضرت در معرض خطر قرار گرفت. طوعه زنی فداکار که وقتی مسلم رو شناخت به مسلم چکار کرد؟ پناه داد. یعنی زنان در مسئله پناه دادن به عزیزانی مثل مسلم ابن علی نقش ایفا کردن، حضور داشتن. من یه بحث مفصلی را آماده کرده بودم که حداقل یک ربع دیگه جای صحبت داشت، اما خب طبیعیست وقتی فرصت بشورده شد نمیتونم همه مسائل رو اشاره بکنم. یه نتیجه بخوام بگیرم و آنی که در خود روز عاشورا زنانی را ما میبینیم در تاریخ اسمشون ثبت شده که حضورشون پررنگ بود، یعنی کاملا شفاف میدونستن این زینب است، این مادر مسلم ابن عقیل، این مثلا همسر فلان شخصیتی که خودش داره تو میدان می‌جنگه. اینا آمده بودن برای اینکه ثابت کنن اسلام دین حمایت از پاکی هاست. اگر بخواد جامعه رو سالم نگه داره، اونجایی که خطر بی‌دینی باشه باش مبارزه میکنه، اما اونجایی که حضور بتونه تا جایی پیش بره که امر ابن عبدالبات زمین بخوره، تا جایی پیش بره که امرهان زمین بخوره، تا جایی جلو برمد که در دامن خود عبید الله ابن زیاد اونقدر ترس وارد بشه که بگه من حاضر متکبره، این زن کی بود آمد بدون که به من سلام بکنه نشد؟ چرا بدون اجازه من نشد؟ سلام کرد، حضرت جوابشو ندادن، گفت جواب سلام منو نمیدی؟ حضرت فرمودن تو را مسلمان نمیدانم. خیلیه تو درباز عزیزان جنوش کشته شدن، میدونه اینا چه خونخوارایی هم، ولی فرمود که من تو را مسلمان نمیدانم. میگه کیفه رأیت صنع الله به اخیکه، چطور دیدی کشته شدن حسین؟ زنب گردی و عبید الله رو شکر و یک جمله گفت ما و عیس الله جمیلا. باور کنید ضربه هایی که زنب بر پیکر عبید الله به دستگاه روزن اونقدر کشنده بود که حد نداشت، با اینکه حضورش حضوره، ولی زنب هم ناموسش را حفظ می کند هم دینش. اگر ما میگیم حریم خصوصی، میخواهم بگیم امام حسین نمیدانه که اگر زن و بچه را دنبالش بیاره ممکن اینا اذیت بشن، چذاب بخورن، مورد نظر قرار بگیرن. چرا؟ اما اطمینان دارد که زنیت زنی نیست که بتونه دشمن به او کوچکترین نظر سوی داشته باشه. اینطور نمیده که زنیت صورتش باز باشه همه ببینن، مقنعه داشت، قناع داشت، روسری داشت، عرض کنم که چادر داشت. اینطور نبوده که ما فکر کنیم حالا اینا به یه وضع معمولی آمدن، اصلا میدونستن در حال اسارت قرار میگیرن، خودشون رو آماده کرده بودن و هنرشون این بود که از قبل از واقعه کربلا لباسهایی که برتن کردن در نیامد تا زمانی که به مدینه آمد. میدونید دنگی چه؟ این لباس ها به این بدنه ها بود اجازه نمیدادن یه لحظه اینا راحت بشن بتونن لباس شستشون بتونن لباس عمل بکنن. در معلم فید بودن مجبور بودن به همون وضعیت بسازن. وقتی آمدن مدینه لباس از بدنه هاشون خارج کردن. برای چه اینطور بود؟ برای اینکه من و شما درس قدرت و مردانگی را از این بزرگواران یاد بگیریم، بدون ناموس خیلی ارزش دارد، باید ازش حفاظت و حمایت بشه. و رضا اون وقتی که احساس خطر میکنه آقا و میبینه انگار تحرکی در دشمن داره به وجود میاد و قصد داره حتی به حریم هم تجاوزی داشته باشه، منوزم بین من برگرد برو تو خیمه، تا من زنده ام راضی نیستم از خیمه بیرون بیای. زنب عقب عقب برگشت، همینطور داره به آقا نگاه میکند، چاره ای ندارد، فرمان امام میخواد عمل کنه، برگشت و رفت تو خیمه. اما سراتی من خدایا چی کنم؟ چه حادثه‌ای داره اتفاق میفته بیرون این خیمه؟ چه خبر است؟ یه وقت نگاه کردید زمین آسمان داره میلرزه، زمین کربلا مثل چی شروع کرد لرزیدن؟ روی زلزله شد. یه وقت نگاه کردید آسمان تاریک شد، بادهای مخالف شروع کرد از هر طرف لرزیدن، دید صدای الله اکبر الله اکبر از دشمن بلند شد، دوید بیرون، آمد بالای بلندی تله زینبیه، داره نگاه میکند خدا چه شده است؟ یه وقت نگاه کردید سر بریده یا حسینش بالای یا حسین یا حسین. خوب حالی در این محله ارزشمند با شکوه وجود داره. شما به جان عبا عبدالله در همین حالی که این عشقه ها از چشمانتون داره میریزه این دستهاتون رو بلند کنید. امروز روز عاشورای عبا عبدالله، من چند تا دعا کنم شما رو به جان عبا عبدالله احترام کنید. آمین بگیر. خدایا به احترام امام حسین ناموس شیعه را در امان بدار. به احترام امام حسین ما را قدردان نهضت حسین بن علی قرار بده. ناموس ما، امنیت ما، جامعه ما را از خطر بی‌بندوباری و سقوط حفظ کن. ما را در مسیر رضای خودت قرار بده.